اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. امروز دوشنبه 29 ماه جون سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
شنوندگان عزیز سلام، توجه نمایید به اخبار امروز. یک روز پس از نشر گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد اینکه گویا اداره استخبارات روسیه برای کشتن امریکایی ها به طالبان پول می داده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این گزارش را جعلی خواند. گزارش نیویورک تایمز از مقامات امریکایی بدون ذکر نامشان نقل کرده که گفتند که در این مورد در ماه مارچ به رئیس جمهور ترامپ گزارش داده شد، اما او تا حال تصمیم اتخاذ نکرده است که چگونه به این اقدام روسیه پاسخ ارائه کند. رئیس جمهور ترامپ روز یکشنبه در یک پیام توییتر این گزارش نیویورک تایمز را جعلی خوانده نوشته است: هیچ کس به من و معاونم و یا رئیس دفترم در مورد حملات به اصطلاح توسط روس‌ها بر نیروهای ما در افغانستان گزارش نداده و نگفته است. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که مقامات آمریکایی در اوایل سال جاری به این معلومات دست یافتند. روسیه و گروه طالبان نیز این گزارش را رد کردند. سلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با سلسله سفرهایش به منظور جلب حمایت برای روند صلح افغانستان و تسهیل این روند عازم منطقه شد. وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه با نشر اعلامیه ای گفت که آقای خلیلزاد در این سفر به قطر، پاکستان و ازبکستان خواهد رفت و برای برآورده شدن باقی تعهدات پیش از مذاکرات بین الافغانی به ویژه کاهش خشونت و رهایی به موقع زندانیان خواهان جلب حمایت خواهد شد. آدم بولر رئیس مؤسسه انکشاف مالی بین المللی ایالات متحده نیز در این سفر آقای خلیلزاد را همراهی می کند. در اعلامیه با تاکید بر اینکه صلح افغانستان و رشد اقتصادی و اتصال منطقه‌ای با هم گره خورده‌اند و متقابلاً یکی دیگر را حمایت می‌کند آمده است، این هیئت فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بر طیفی از سکتورها را بررسی خواهد کرد تا بهبود اقتصادی افغانستان را تسریع بخشیده و صلح و ثبات پایدار منطقه را تضمین کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای خلیلزاد و هیئت همراهش در جریان این سفر از طریق کنفرانس ویدیویی با مقام‌های افغان نیز گفتگوهای خواهند داشت. ادامه اخبار. بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان، شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در افغانستان به 737 نفر رسیده است و تاکنون 12588 نفر در سراسر این کشور دوباره صحتیاب شدند. از شیوع کرونا ویروس تاکنون 30967 واقعه مثبت کرونا ویروس در افغانستان ثبت شده است. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان و 10,197,174 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 503,432 نفر رسیده است. تا حال حدود 5 میلیون مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,600,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 127,859 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 202,955 مورد این بیماری و مرگ 4,118 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 222,669 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 10,508 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. و بانک مرکزی چین گفت که رشد اقتصادی آن کشور و دلیل ادامه گسترش همگیری ویروس کرونا با مشکل مواجه است. این اظهارات در حال صورت گرفته است که فعالیت‌های اقتصادی در برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آهسته آهسته اثر گرفته می شود. بانک مرکزی چین با نشر اعلامیه گفته است که به خاطر تقویت مالی و اقتصادی آن کشور در نظر دارد تا فیصد مفاد بانکی را برای متشبثین کوچک و متوسط کاهش دهد. وایرس کرونا علاوه بر مشکلات سیهی که برای مردم جهان به وجود آورده است، سبب شده تا صدها میلیون نیروی بشری در سراسر جهان وظایفشان را از دست بدهند. وضعیتی که در 75 سال گذشته کم سابقه بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
اینک می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. در ولایت نورستان آوازخوانان محلی از رکود هنر موسیقی محلی ابراز نگرانی نموده می گویند حساسیت های در برابر موسیقی محلی برانگیخته شده است. ضیاء الرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
در ولایت نورستان بیشتر از 100 آوازخوان محلی در مناطق مختلف آن ولایت فعالیت دارند، اما فعالیت های آنان به شکل عنعنوی و طبق رسوم مردم می باشند. آوازخوانان نورستانی می گویند از صدها سال به این طرف که هنر موسیقی محلی را به شکل عنعنوی نگه داشتند، بیشتر از سوی مردم تشویق می شدند. آنان می گویند در این اواخر مردم در برابر موسیقی محلی نورستان حساسیت نشان داده و مانع اجرای موسیقی و برگزاری محافل موسیقی می شوند. نوح یکی از آوازخوانان محلی نورستان در مورد می گوید که سابق به دست باز فعالیت می نمودند و اکنون فعالیت های آشکار ندارند و مردم مانع می شوند. ما فعالیت های خود را پنهانی انجام می دهیم تا شایقین لذت ببرند. آوازخوانان یا به مناطق دورافتاده می روند و یا از سوی شب موسیقی می سرایند. مردم مانع می شوند. ابو جهد آوازخوان دیگری که از مدت 10 سال با این طرف موسیقی می سراید می گوید که موسیقی محلی در هر منطقه نورستان فرق دارد و این فرهنگ تاریخی مردم نورستانی است که از ابزارهای خاص موسیقی استفاده می کنند.
دینی عالمان نبریدی چه دقا زمنگ رسم رواج نور اغاگی.
علمای دینی بیشترن کوشش میکنن موسیقی را با رکود مواجه کنن. ما از دولت میخواهیم که جلو رکود موسیقی نورستانی را بگیرد. جوانان اینجا تشویق نمیشوند. ما بیشتر در محافل خوشی و عید موسیقی میسرایم. فضل حق خالقیار رئیس اطلاعات فرهنگ نورستان میگوید که با وزارت فرهنگ در ارتباطند تا در کنار سایر ارزش‌های فرهنگی نورستان موسیقی محلی آن ولایت را نیز زنده نگه دارند.
نورستان که سرنگ چه دانور دودونه و فرهنگونه د دوی ژوندۍ پاتې
دي. در نورستان که سایر هنرها زنده ماندن، موسیقی نورستانی نیز تا حد زنده مانده است و کوشش ما این است که از رکود موسیقی محلی نورستان جلوگیری کنیم. اینها علاقمند موسیقی شان هستند و ما نیز همکاری آنها هستیم. در ولایت نورستان موسیقی محلی تقریبا در هر ولسوالی فرق دارد و این موسیقی از صدها سال به این طرف به مردم نورستان به میراث مانده است. اکنون این موسیقی از سوی آوازخوانان محدود محلی در برنامه‌های شخصی و تفریحی در نقاط مختلف این ولایت سروده می شوند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای امریکا، ننگرهار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. فعالان حقوق بشر در افغانستان از مسئولیت خوب برخوردار نیستند. نعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان، طی مصاحبه با همکارم رویا زمانی گفت کارمندان کمیسیون حقوقی با توجه به اینکه آنان بی‌طرفانه از حقوق بشری شهروندان کشور دفاع می‌کنند، افراد ملکی محسوب می‌شوند و همه طرف‌های منازعه مکلفند که در مطابقت با اصول پذیرفته شده جهانی حقوق بشری و قوانین بشر دوستانه قواعد جنگی را مراعات کرده و آنان را هدف قرار ندهند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان آقای نظری در مورد انگیزه همچون حملات آغاز می شود.
با تأسف باید بگویم که فعالین حقوق بشر از یک مسئولیت خوب در افغانستان برخوردار نیست. گروه هایی که در تقابل با نظام و مردم افغانستان قرار داره روی کرت هایی را در پیش میگیره که این روی کرت ها سبب میشه فشار بیشتر بر حاکمیت سیاسی وارد شود. یعنی چهره های سرشناس، متنفذین، علمای دینی، فعالین حقوق بشر، اینا مورد توجه گروه های تروریست قرار داره که هرگاه بر اینا آسیب برسانه اینا چهره هایی هستن که از یک پایگاه و جایگاه خوب مردمی برخوردار هستند و این فشارها بالاخره متوجه حکومت افغانستان میشه که حکومت به عنوان یک حکومت مسئول باید در قبال تامین امنیت این ساختارها توجه بیشتر داشته باشد.
خب آقای نظری، شما از مسئولیت پذیری حکومت یاد کردین. همکاری و کارکرد حکومت افغانستان در راستای ریشه‌یابی همچو رویدادها را شما چگونه بررسی میکنین و به نظر شما همچو حملات تا چی اندازه میتونه که بر روند گفتگوهای صلح افغانستان تاثیر داشته باشه؟
وقتی ما میتونیم از تامین صلح عادلانه و پایدار در افغانستان سخن به میان بیاریم که اجتماع متکثر افغانستان در قدم اول به رسمیت شناخته شود. زنان بخش از اجتماع افغانستان است، فعالین حقوق بشر بخش از اجتماع افغانستان است، فعالین جامعه مدنی، علمای دینی و ما سردوچار یک اجتماع متکثر هستیم. چی از دید قومی، چی از دید مذهبی، چی از دید زبانی و چی از دید تفکر ما سردوچار کثرت هستیم. بنابراین صلحی که در افغانستان تأمین میشه این صلح باید در قدم اول واقعیت متکثر اجتماع بزرگ افغانی را به رسمیت بشناسند. اگر این به رسمیت شناسی وجود نداشته باشه اساسا ما نمیتونیم به صلح عادلانه و پایدار دست پیدا بکنیم. خب وقت حادثه رخ میده طبعا مسئولیت حکومت افغانستان است که قضایا را به گونه بسیار جدی تحقیق بکنه، بررسی بکنه و عاملین را شناسایی بکنه و بر عاملین قانون را تطبیق بسازه. رویکرد حکومت افغانستان در قبال افراد که مرتکب جنایت جنگی، مرتکب جرایم علیه بشریت و در مجموع مرتکب جرایم بین المللی میشه باید رویکرد کاملا مبرا از سیاست باشه. بر مبنای حقوق، بر مبنای قانون باید رسیدگی صورت بگیره. متاسفانه تا به حال افرادی که دستگیر شده این افراد نه تنها به گونه بسیار جدی مورد رسیدگی قانونی قرار نگرفته که ما همه روزه شاهد آزادسازی گروهی این گونه افراد هم هستیم. به این خاطر رویکرد عادلانه باید وجود داشته باشه، رویکرد مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشر وجود داشته باشه، رویکردهای قانونی وجود داشته باشه.
ما هم یاد کردیم به این اواخر وقوع و حملات خونبار بر افراد ملکی، غیر نظامیان، مدافعین حقوق بشر، شخصیت‌های فرهنگی و همچنان مذهبی افزایش یافته. آقای نظری، چقدر این وضعیت و این امر میتونه که بر شما نگران کننده باشه؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت است. کمیسیون مستقل حقوق بشر از داعیه تأمین صلح عادلانه و پایدار در افغانستان حمایت و استقبال میکند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش ها. اتحادیه اروپا به دلیل جلوگیری از انتشار کووید 19 ورود مسافران ایالات متحده آمریکا را به کشورهای اروپایی ممنوع اعلام کرده است. در مصاحبه کوتاهی که با لیلما سدید، خبرنگار آزاد از بروکسل داشتم، خانم سدید میگوید که نگرانی های مداوم در مورد شیوع ویروس همگیر کرونا باعث جلوگیری از مسافرت اتباع چند کشور و کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. یک فهرست نهایی از کشورها تدوین یافته که اتباع آن با جریان یافتن پروازها به اروپا سفر میکنند. توجه فرمایید به این گفت و شنود. آیا مسئولان اتحادیه اروپایی به طور رسمی تصمیم خود اعلام کردند؟ اگر چنین است لطفاً جزئیات ارائه کنین که فهرست نهایی شامل کدام کشورهاست و آیا جزئیات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته یا هنوز هم رویان غور میکنند؟
در حال حاضر صحبت ها از این هست که باید یک تعداد کشورها مستثنا باشه، مخصوصا به خاطر رفت آمد شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا، و روز گذشته هم در این مورد بحث‌های داخلی میان اعضای کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفت و قرار است دوشنبه اتحادیه اروپا تصمیم نهایی خود در این رابطه اعلان بکنه که اینا میتونن این را تمدید بکنن یا ایست که بالاخره میخواین این حالت از بین ببرن. یعنی میتونم بگویم که محدودیت سفر هنوزم به یک تعداد از کشورها پابرجا هست و کشورهای دیگه در حال بحث و گفتگو هستن تا بتونن این محدودیت بردارن، و در حال حاضر کشور ایالات متحده امریکا و برزیل از جمله کشورهایی هستند که باید محدودیت سفر میانشان ادامه پیدا بکنند، و در کل میان کشورهای اتحادیه اروپا هم دو کشور که تا هنوز محدودیت سفر خود برطرف نکرده کشور سویدن و انگلند است که هر شهروند کشور اتحادیه اروپا که وارد از این کشور میشه اینا باید 14 روز در قرنطین بسر ببرن، به دلیل از اینکه سویدن و انگلند اجازه ندادن که این محدودیت برداشته شود، مثل یک عمل بس بلمس کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اعلان کردن که اگر شهروندان از کشور سویدن و انگلند وارد حوزه شنگن میشن باید اینا هم امو 14 روز قرنطینه بسر ببرن. کل در میان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ماه آینده محدودیت سفر برطرف میشن.
مسئولان اتحادیه اروپایی دو فهرست مجزا را برای صدور مجوز ورود به مسافران خارجی تهیه کردند که یکی تحت نام فهرست امن نهایی شده، که این فهرست شامل کدام کشورهاست؟ آیا کشورهای آسیایی و شرق میانه هم شامل آن است یا خیر؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در صحبت‌هایی که هفته گذشته داشتند اینا توافق کردند که نظر به فیصدی نفوس اگر در هر کشور اتحادیه اروپا از 100 هزار حساب بگیرن، اگر 16 نفر در این دیروز به اصطلاح حد میانگینش حساب کردن که روزانه مبتلا شوه، خب یعنی حد اوسط است که رفت و آمد میتونه ادامه پیدا بکنه، اما اگر از این بالاتر باشه در این صورت اینا محدودیت های خود دارن که از جمله کشورهای امن بیرون میشه، و در کشورهای آسیایی یا کشورهای عربی میتونیم بگویم از جمله روسیه که شامل کشورهای آسیایی هست و همچنان از کشور چین یک محدودیت بر از اینا وضع شده، و در جمله کشورهای عربستان سعودی هم شامل از این فهرست است که خب نمیتونن شهروندانشان به این آسانی رفت و آمد بکنن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و علتش هم قسمی که شما یادآور شدین جلوگیری از مبتلایان بیشتر به کووید 19 هست.
خب با توجه به فرموده شما، فهرست ها بر اساس میزان ابتلا به ویروس در کشورهای جهان تدوین شده، آیا کشورهای امن است که از این امر مستثنا باشند؟ چون شما میفهمین که کشورهای مثل افغانستان روز به روز ابتلا به ویروس میزانش بیشتر میشه، و در این قسمت کشورهای مثل افغانستان هم در نظر گرفته شده یا خیر؟
معمولا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر تاکیدشان روی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکایی هست، به دلیل از اینکه بیشترین سیاره میلاشته باشند، و بیشتر کشورهای روسیه و چین و هند است. با توجه به این وضعیت وخیمه که فعلا خب ما میبینیم که دامنگیر تمام کشورها هست، افغانستان رویش مشخصا صحبت نشده، اما ما تا جایی که از کشور بلژیم میدانم کسایی که از کشور افغانستان و ایران و ترکیه با داخل بلژیم میشن لااقل باید 14 روز اونا خود قرنطین بکنن و بعدم اینا اجازه دارن که گشت و گذار بکنن، اما اگر کسی شهروند دو تابیته هست اونا وقتی که برمیگردن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید 14 روز قرنطینه اینا سپری بکنن و بعد از اون میتونن به زندگی عادی و نرمال خود ادامه بدن.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
نماینده خاص ایالات متحده در امور ایران میگوید که رفع تعزیرات اسلحه در برابر ایران یک پیروزی نهایت بزرگ برای ایران است که موجبات نگرانی جهانیان را با خود دارد. او برای ادامه این تعزیرات که به سود جهان است تاکید ورزید. گزارشی از اسوسییتد پرس را در این رابطه از عبدالواجد عادل میشنوید.
رفع تعزیرات نقل و حرکت اسلحه از سوی ملل متحد می تواند پیروزی بزرگ برای حامیان دولت دهشت افغان مثل ایران محسوب شود. این مطلب را براین هوک نماینده خاص ایالات متحده برای ایران روز یک شنبه بیان داشته افزود که وقوع این کار مایه نگرانی همگانی بوده می تواند. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده برای ایران گفته است:
I think for the international community, anything that is a bin for a
برای جامعه بین‌المللی به فکر من هر چیزی که پیروزی بزرگی را برای حامیان دولت دهشت افغان مانند ایران در قبال داشته باشد باید منبع نگرانی برای هر کسی باشد. واقعا نیست که نگران کننده است. فکر نمی کنم که ایران در حال حاضر این اهلیت را داشته باشد که از نرمسازی تعزیرات سلاح در برابر آن کار گرفته شود. ما اسلحه ایرانی را امروز در یمن، سوریه، عراق، لبنان و سایر کشورهای منطقه با آسانی یافته می توانیم. براین هوک با اسوسییتد پرس گفت که جهان باید این تهدید ایران را که هرگاه این تعزیرات در ماه اکتبر تمدید شود دست به اقدام تلافی جویانه می زند نادیده بگیرد. چرا جمهوری اسلامی ایران من حیث یک گزینه انجام داده می تواند این است که ممکن مفتشین را که از برنامه هسته‌ای ایران نظارت می کنند از ایران اخراج کند. این اقدام می تواند به تنش بیشتری بیانجامد که همین اکنون به اثر خروج یک جانبه ایالات متحده از معاهده 2015 قدرت‌های جهانی با ایران به میان آمده است. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده برای ایران می گوید خواهش یافتن مصارف نظامی رژیم در ایران برای همه در منطقه یک نوید خوب است. ایران اکنون دچار کمبود بودجه است و نمی تواند به 6 متحدش در منطقه فلسطین، جهاد اسلامی، حماس، حوثی‌ها، حزب الله و گروه های شیعه ساکن در عراق و سوریه کمک های لازمی بکند. البته که هر یک از این متحدان ایران اکنون خواهند گفت مرجعی که کمک های مالی را برای آنها فراهم میکرد اکنون دچار مشکلات شده است. از این سبب آنان دیگر قادر نیستند با فعالیت های خیش کماف سابق ادامه دهند. نماینده ایران در ملل متحد از تبصره در برابر سوال خودداری کرد. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده که من حیث بخشی از سفر به شرق میانه عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی بود روی موضوع تعزیرات اسلحه بر ایران تبصره نمود. هوک با عبدالله ابن زیاد النهان وزیر خارجه امارات دیدن کرده و در نظر دارد که با سایر مقامات این کشور نیز ملاقات های داشته باشد. هوک از این که بعد از این به کدام کشورهای دیگر سفر خواهد کرد تا اکنون چیزی نگفته است. هوک با خبرنگاران از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد چون تمام بنادر ابوظبی با 6 عضو دیگر اتحادیه امارات عربی به سبب شیوع ویروس کرونا مسدود می باشد. هوک بر ضرورت آزادسازی اتباع آمریکایی که در زندان ایران به سر می برند تاکید ورزیده گفت:
The Iranian regime has the keys to the prison. That is holding the Americans that are wrongfully detained.
حکومت ایران کلید زندان را که در آن آمریکایی‌ها را نگهداری می‌کنند در اختیار دارد. از این سبب من آنچه در توان دارم انجام می‌دهم تا فرصت کار با رژیم میسر گردد. همه روزه می‌کوشم تا آمریکایان در بند ایران که بدون موجب زندانی شدند رها شوند. در آغاز جون مایکل وایت عسکر سابق قوای بحری آمریکا بعد از 2 سال به سر بردن در زندان ایران آزادی خود را طی یک معامله در برابر رهایی یک دکتر آمریکایی الاصل ایرانی از پشت میله‌های زندان در ایالات متحده بازیافت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و سروی جدید انجام شده نشان می دهد که دموکرات ها و جمهوری خواهان در مورد این که به تعقیب مسدودی های عامه در بهار امسال اقتصاد امریکا دوباره در مسیر بهبودی قرار گرفته است یا خیر نظرهای متفاوتی دارند. این مسئله در حال مطرح شده است که در تعداد از ایالت های امریکا وقایع ویروس کرونا یک بار دیگر رو به افزایش نهاده است. ماریاما دیالو از صدای امریکا گزارش دارد که همکارم رویا زمانی آن را تقدیم می کند.
نظرسنجی اخیر کسای اسوشیت پرس و مرکز نورک برای تحقیق عام انجام شده نشان می دهد که 85% دموکرات ها وضع اقتصادی ایالات متحده را ضعیف و نمود کرده، ولی 65% از جمهوری خواهان آن را خوب توصیف نمودند. در حالی که کاروبارها دوباره گشایش می‌یابد، پیتر موریسی، یک اقتصاددان محافظه‌کاری که در کمیسیون تجارت بین المللی منحیث اقتصاددان ارشد سابق ایفای وظیفه کرده است، به این نظر است که اقتصاد کشور به جهت مطلوب در حرکت است.
در حالی که بحران برای 3 ماه ادامه دارد، سطح بیکاری همکنون رو به کاهش نهاده است. این موضوع نشان می دهد که ما در وضعیت بهتری از آنچه فکر می شود قرار داریم.
سروی نشان می دهد که 1/3 از امریکایی ها حالا اقتصاد را خوب می پندارند. 7% بیشتر مردم نسبت به ماه می چنین می اندیشیدند، ولی با آن هم تا بهبودی فاصله زیاد وجود دارد، زیرا در ماه جنوری 67% از مردم احساس مثبت در مورد اقتصاد داشتند. دکتر ویلیام اسپرگرز، استاد اقتصاد در پنتون هاروارد، به این نظر است که جشن گرفتن قبل از وقت است، زیرا هنوز خوفی از طوفان‌های در افق وجود دارد. و کانگرس را ترغیب می‌کند تا کمک‌های بیشتری را در پهلوی بسته‌های امدادی که قرار است ماه آینده به پایان برسد فراهم کند.
That's why it's so important for Congress to right now reassure people.
از این سبب برای کنگرس مهم است تا مردم را با ادامه پرداخت $600 اضافی در هر هفته برای حقوق بیکاری مطمئن ساخته و کمک کند. این کمک برای مردم حیاتی است. به فکر من که این مکلفیت کنگرس است، زیرا ما در اواخر ماه جون قرار داریم و 31 ماه جولای چندان فاصله زیاده نداریم.
برخی از امریکایی ها که از کار برکنار گردیده بودند اکنون دوباره شامل کار شدند، ولی 1/3 کسانی که زیانی را در کم شدن عایدات خانوادگی خیش مشاهده می کنند به سروی کنندگان گفتند که امید ندارند که بتوانند به شغلشان برگردند. پیتر موریسی، اقتصاددان در پانتونی مریلند، در مورد می گوید
گزارش مشاغل امریکا در ماه می نشان می دهد که 300,000 نفر به طور دائمی از کار برکنار شدند. با آنکه ما 2.5 میلیون شغل را دوباره به دست آورده ایم، ولی این شامل کسانی است که برای مدت موقتی برکنار شده بودند.
روز پنجشنبه گذشته وزارت تجارت ایالات متحده گزارش داد که اقتصاد کشور در ربع اول سال 5% کاهش داشته است. لاری کودلو، مشاور ارشد قصر سفید، تذکر می دهد که طرح دیگری موجود نیست تا اقتصاد یک بار دیگر به سبب افزایش در وقایع ویروس کرونا در تعداد از ایالت ها تعطیل شود.
البته ما مراکز داریم که شدت مرض در آنها دیده می شود. سوالی در این مورد وجود ندارد. در تگزاس، در جنوب، در کارولینا و آریزونا چنین است. اما ما باید با وضع سازش کنیم.
کودلو همچنان گفت که او فکر می کند که وضع قابل مدیریت است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود روز خوشی برای شما آرزو داریم.